دریاس و جسدها، نوشته بختیار علی، ترجمه مریوان حلبچه‌ای، نشر سالس. در خارج فوت کرده بود. همه مراسم بازگشت با شکوه جنازه و خاک سپاریش را به یاد دارند. بوی گلهای کوهی ویژه‌ای که تابوت را با آن پوشانده بودند، صدای پای پاسبانهای بلند قامت و نیرومند که دنبال جنازه می رفتند و محکم پا بر زمین می کوبیدند. عکس آن جیپ نظامی که جنازه رویش بود تا سالها بعد مدام در روزنامه ها و مجلات چاپ می شد. رنگ پرنده های گوشتخوار و لاشخوار که در ارتفاع پست بالای سر همه پرواز می کردند همیشه در یاد و خاطره ما ماندگار شد. آن پرنده های بیباک و جسور همانطور که به ما نگاه می کردند چشم به گوشت ما داشتند. علاقه ای به استخوان‌های کهنه آن مرده نداشتند که از مدت‌ها پیش به بوی پوسیدگی جسد متعفن خود عادت کرده بود. این دومین گور رهبر بود، اما به نظر نمی رسید آخرین گورش باشد. جابجایی مرده‌ها از گوری به گور دیگر در کشور ما دیگر عادت شده بود. می توان گفت خیلی از مرده‌ها به اشتباه به خاک سپرده می‌شدند در گوری که جای واقعیشان نبود. رفع مدام این اشتباه سبب شده بود بسیاری از مرده‌ها را بیش از یک بار به خاک بسپرند و از خاک بیرون بیاورند. اما بوی مردن او متفاوت بود. حس می‌کردیم 16 سال زیر خاک تأثیر زیادی بر او نگذاشته و هنوز شبیه زنده است که چشمانش را بسته تا چرتی بزند. بوی مرده نمی‌داد. هنوز بوی توتون آخرین سیگاری که کشیده بود به مشام می‌رسید. با آن سکوت عمیق و بی‌باکش متوجه شدیم که شکوه این مراسم برایش چندان مهم و با ارزش نیست. مرده‌ای بی خیال که با لجبازی بی نهایت نمی خواهد هوای وطن را استشمام کند. وطنی که هیچ ارزشی برایش قائل نبود. شهروند سرزمین دیگری شده بود و انگار تمایل به بازگشت نداشت. طوری که آنهایی که آن روز از نزدیک جنازه بیباکش را دیدند، بعدها از داستان دوباره زنده شدنش متعجب شدند و در پی اتفاقهایی که برای ژنرال میهن پرست و محبوب ژنرال بلال رخ داد، داستانش میان جنگاوران و هوادارانش پخش شد. در مراسم خاکسپاری سردار قمرخانی، الیاس را که آن زمان جوانی آرام بود و به تازگی آرایشگاه کوچکی نزدیک مسجد شین باز کرده بود، ندیدیم. چنان که خود می گفت، این سیاستمدار پوسیده برای من مهم نیست که 16 سال پس از مرگش حالا شبیه چوب سیگاری پوسیده است، نه قهرمان جنگ های بی ثمر 40 سال پیش. وقتی به او گفتیم امروز جنازه سردار قمرخانی را می آورند، با لحن جدی گفت نباید جسدش را جابجا می کردند. خوب نیست مرده را زیاد این برا آنور کنید. او از همان زمان قمرخانی را مسخره می کرد و همیشه به دنبال کس دیگری می گشت که به عنوان پیشوا و رهبر خود او را بپذیرد. در مراسمی با شکوه سردار قمرخانی را به خاک سپردیم. مرکز شهر، بالای تپه قلعه طلا، جایی که پیشتر تفرجگاه بهاری مردم بود. آری، همه چیز از آنجا آغاز شد. از آن روز می بایست رهبران افسانه‌ای ما بالای تپه‌های بلند زندگی کنند و به خاک سپرده شوند. پس از مرگ قمرخانی در تبعیدی اندوهگین و کوتاه در اروپا، سالیان سال پدیده ظهور رهبران شدت گرفت. مدتی چنان رهبران زیاد شدند که نمی‌شد شمردشان. رهبران می‌آمدند و اکثرشان کمی بعد می‌مردند. دلیل اصلی مرگشان شماری بیماری ناشناخته بود که پزشکان افسردگی سیاسی، سل سیاسی و تردید سیاسی مینامیدند. مرگ ناگهانی رهبران چنان زیاد شده بود که ناگزیر گورستان ویژه‌ای برایشان ساختیم. در مرکز شهر، گورستان رهبران. زمین آنجا تخت بود. تمام گورها را از سنگ مرمر سیاه می ساختیم. هیچ تفاوتی هم بین رئیس عشیره، رهبر حزب و فرمانده دست قائل نمی شدیم. همه حق داشتند مرده و آسوده کنار هم دراز بکشند و اوقات بیفایده مرگ را بگذرانند. روی هر گور درخت ارغوانی کاشتیم و دیواری بلند هم دور گورستان کشیدیم تا از دسترس خلافکاران در امان باشد. پاسبانهای زیادی برایش گذاشتیم. چنان زیاد بودند که روزی خواستیم گورستان را ویران کنیم و از این همه رهبر به درد نخور خلاص شویم که بلای جانمان شده بودند. رهبرانمان عزیز بودند. هیچ ملتی و هیچ شهری مثل ما برای رهبران خود احترام قائل نبود، طوری که بدترینشان هوادار ابدی خود را داشت. اما باید حقیقتی را بگویم. ما اهالی شهر چنین توانایی و شناختی داشتیم که رهبر تاریخی و بزرگ را از رهبر معمولی زودگذر و تاریخ مصرفدار تفکیک کنیم. رهبرانی که خونمان را به جوش می آورند و آنهایی که فقط مقامی می گیرند و بعد مثل مرغ بیمار روی صندلیشان می خوابند و می میرند و از یاد می روند. فکر نکنید همه چیز طبیعی و معمولی پیش رفت. پس از مرگ قمرخانی، اعضای حزب دموکرات ملی دچار بحران شدید و ریشه‌ای شدند. این حزب اولین حزبی بود که درک کرد رهبران جایگاهی بسیار مهم و ویژه دارند، طوری که کار بدون رهبر پیش نمی رود. بهتر است حزب همیشه تعدادی رهبر برای روز مبادا ذخیره داشته باشد. پس تصمیم گرفتند تا پسر بزرگ او، به رغم اینکه ابلهی تمام عیار، نادان و بی دست و پا بود، لقب سردار را ارث ببرد و نسل اندر نسل رهبری را برای بچه هایش به ارث بگذارد. چیزی که مایه خنده ما بود. ما که در 100 سال گذشته چنان دنیا را درک کرده بودیم که بدانیم قدرت نباید به این شکل منتقل شود، می دانستیم این شکل نخنما و کهنه انتقال قدرت است که بدبختی در پی دارد. به همین خاطر در چایخانه، بازار و مکانهای تجمع دور هم جمع می شدیم و به تصمیم حزب دموکرات ملی قاه قاه می خندیدیم. سالها پیش وقتی شهرمان را از چنگ اشغالگران آزاد کردیم، روزگاری سخت را می گذراندیم. در شرایط رشک برانگیزی نبودیم. هر گروه و دسته می آمد و می گفت ما شهر را آزاد کردیم. بازگرداندن جنازه سردار بزرگ اولین نشانه حقیقی آزادی بود. همه به خود گفتیم چون جنازه آن پیر خرفت را بازگرداندند و اینجا خاک می‌کنند، پس ترسی از دشمن ندارند و شهر تا سالها بعد آزادی را تجربه می‌کند. طوری که حالا هم آن لحظه را به یاد داریم که خواستند معجزه‌ای بزرگ نشان بدهند و ثابت کنند پس از 16 سال مرگ نتوانسته جسدش را تغییر بدهد. وقتی پارچه را از چهره پیر قمرخانی کنار زدند، همه رنگ بورش را دیدیم. شبیه فرعونی مومیایی شده بود. به رنگ قورباغه‌ای سبز که در باتلاق عمیق تابستانی و میان خزه ها خود را گم کرده باشد. آنچه برای ما معجزه بود، این نبود که جسدش هنوز بوی تعفن نگرفته. این بود که چطور بر نمی خیزد با چوب سیگار بلندش سوار اسبی شود و بالای قله کوه ها برگردد. همه می دانستیم او آخرین رهبر افسانه‌ای ما نیست که چنین ناکام می میرد. چند سال بعد از قمرخانی رهبر افسانه‌ای دیگری پیدا شد، امیر تلاران. نام اصلیش جلیل بود. مثل سردار قمرخانی هیچ مقام و مرتبه واقعی نظامی نداشت. اما پس از مرگ قمرخانی اولین کسی بود که جنگ راهزنانه و چریکی علیه دولت اعلام کرد. وقتی درباره اش صحبت می کردیم، به جای اینکه نامش را بگوییم می گفتیم جناب ایشان. این عنوان نشانه احترام عمیق ما بود به مردی که گرچه شکمش اجازه نمی داد پیش پایش را ببیند، اما به وضوح آینده دور مملکت را می دید. گرچه از چاقی نمی توانست تند راه برود، اما تاکتیک های جنگ سریع را علیه اشغالگران به کار می گرفت. گرچه از کودکی شباهت عجیبی بین هنر حکومت کردن و قصابی می دید. اما برابر رسانه ها سیاست را چون باقی پرگل توصیف می کرد که تمام عطرهای گوناگون و رنگهای مختلف در آن پیدا می شود. او تنها رهبر ما نبود که می توانست کت و شلوار بپوشد و کراوات بزند.